بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. در این جلسه قرآنی و نورانی، جلسه‌ای که جوانهای بسیار عزیز کشور انقلابی ما به برکت انقلاب و به برکت این نظام جمهوری اسلامی روح خودشون و جان خودشون و لسان خودشون رو معطر کردن و منور کردن به قرآن کریم، در این جلسه من عرائزم رو در دو قسمت خدمت شما برادران و خواهران تقدیم می کنم. قسمت اول این آیه شریفه‌ای که خوندم، که این آیه بحث‌های بسیار مهمی داره، اما بخشی از اون که در این جلسه در این زمان کوتاه قابل بیان هست عرض می کنم تا ارزش پرداختن به قرآن و انس با قرآن و اون چه که مربوط به قرآنه از تلاوت قرآن، ترتیل قرآن، حفظ قرآن و هر آنچه که مربوط به فهم آیات قرآن هست، این آیه شریفه رو باید بهش توجه بکنیم. خدای تبارک و تعالی می فرماید یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم. می فرماید این کتاب، این قرآن چهار خصوصیت درش وجود داره، به همه بشر اعلام میکنه. نمی فرماید یا ایها الذین آمنو. قرآن کتابیست برای همه بشر، ولو حالا در آیات دیگر داریم هدن للمتقین، اما این کتاب برای همه بشره. اولا می فرماید خصوصیت اول قرآن این است که قرآن موعظه است، بهترین موعظه قرآنه. اگر انسان در کشاکش مشکلات، در مسائل مختلف روحی و فکری قرار گرفت، در استرابها قرار گرفت، قرآن برای او موعظه است. خدای تبارک و تعالی اولین واعظ بشر است، کتاب او کتاب موعظه است. کسی که با قرآن آشنا بشود بهترین موعظه‌گر را دارد. موعظه این است که خوبی ها رو و بدی ها را به بشر نشون می دهد. اعمال قبیحه، اعمال حسنه، راه مستقیم، راه غیر مستقیم، راه نورانی و راه ظلمانی، قرآن موعظه است. همه اینها رو به انسان نشون میده. این یک خصوصیت. هر وقتی دنبال موعظه گشتیم، قرآن رو باز کنیم، قرآن رو بخوانیم و به مقداری که نفس ما آمادگی داشته باشه، این موعظه در انسان اثر می‌گذارد. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 176 نهج البلاغه می‌فرماید: ما جالس مع القرآن احد، هیچ کسی همنشین با قرآن نمی‌شود مگر این که یک زیاده‌ای و نقصانی در او به وجود میاد، زیاده در هدایت و نقصان در گمراهی و نقصان در ضلالت. قرآن موعظه است. بعد می‌فرماید خصوصیت دوم: و شفاء. قرآن شفاء لما فی الصدور، درون انسان و قلب انسان مبتلا به آلودگی ها می شود، مبتلا به امراض می شود، مبتلا به نفاق ها می شود. قرآن شفاءه. البته یک مرتبه نازله قرآن شفاء جسم است، اما این شفایی که در این آیه شریف ذکر شده، شفاء لما فی الصدور، شفاء درون انسانه، قلوب انسانه. انسان با قرآن میتونه خودش رو تطهیر کند، نفاقها رو از بین ببرد، آلودگی ها رو از بین ببرد، شرک ها رو از بین ببرد. نمی شود کسی آیه ای از آیات قرآن رو بخواند اما مرتبه ای از شرک در درون او زائل نشود. این خیلی نکته مهمیه. امیرالمومنین می فرماید قرآن شفاء برای بزرگترین دردهاست و می‌فرماید بزرگترین دردها کفر است، نفاق است، شرک است. شرک خب شما می‌دونید مراتب فراوانی داره. اکثر ماها مبتلای به شرکیم. شاهدش هم این است که تای گرفتاری مالی پیدا میکنیم، گرفتاری جسمی پیدا میکنیم، گرفتاری عنوانی پیدا میکنیم، میبینیم آبرومون در خطره، دنبال غیر خدا میگردیم تا مشکل ما حل بشود. ماها مبتلاییم غالبا. قرآن شفاء برای چنین امراض روحیه. بعد میفرماید اثر چهارم قرآن هدایته. قرآن انسان رو هدایت می کند به خدای تبارک و تعالی. اگر این قرآن نبود، بشر چطور خدا رو می شناخت؟ اگر این قرآن نبود، بشر چطور به اوصاف خدا، اسماء خدا، مراتب عرض می شود و اون چه که در حقیقت ذات خداست پی می برد؟ هرگز امکان نداشت. چرا میگن در ماه رمضان قرآن رو زیاد بخونید؟ برای اینکه قرآن پلکان است برای ورود به اسماء و صفات الهی. اگر قرآن نباشه، انسان نمیتونه ورود به اسماء و صفات الهی پیدا بکنه. لذا هدایته. هر آیه ای میخوانیم یک مرتبه ای از هدایت برای بشر حاصل میشه. حتی گاهی اوقات خود اون انسان، اون قاری هم ممکنه توجه به او نداشته باشه، اما این جزء ذات قرآنه، حقیقت قرآنه. هدن، بعد میفرماد و رحمتون للمؤمنین. قرآن رحمت است، منتها این دیگه برای گروه خاصیه، برای همه رحمت نیست. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اما برای مؤمنین رحمت است. این چهار مرحله رو برادران، خواهران، قراء محترم، مأنوسین و همراهان با قرآن، اول موعظه است، بعد شفا است، درون تطهیر پیدا می کند، بعد از تطهیر هدایت است، انوار خدا بر قلب انسان جاری می شود، و بعد از هدایت اون رحمت خاص خدا بر مؤمنینه. قرآن ابوابی رو برای مؤمنین باز می کنه. قرآن دست مؤمنین رو می گیرد، در یک مراحلی می برد که بقیه بشر رو نمی بره. از این جهت قرآن اختصاص به متقین و اختصاص به مؤمنین داره. خب این آیه بعد دنبالش می فرماید قل به فضل الله و به رحمته فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. می فرماید به فضل خدا و رحمت خدا شاد باشید. شادی حقیقی این است که انسان احساس کنه فضل خدا و رحمت خدا شامل حال او شده. بعد می فرماید این چیز کمی نیست، این فضل خدا و رحمت خدا خیرون مما یجمعون، از اون چه که کفار و مشرکین جمع می کنن از اموال این دنیا، از همه مقام ها و پست های دنیا، از همه قدرت های مادی و ظاهری دنیا، فضل خدا و رحمت خدا بالاتره. اون وقت روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ذیل همین آیه شریفه وارد شده است، فرموده است فضل الله، به فضل الله مراد علم القرآن و تأویله، یعنی اونایی که خدا علم قرآن بهش داده، اونهایی که سر سفره قرآن می نشینن و از قرآن برای خودشون و زندگی خودشون استفاده می کنن. اینها این فضل خداست و می فرماید فلیفرحوا، با این شاد بشید. دیدید خود شما قراء وقتی که یه مقدار یه آیه چند آیه رو می خونید، یک نشاطی در درون انسان به برکت خوندن قرآن ایجاد میشه. این فلیفرحوا بعید نیست که هم فرح تکوینی انسان رو شامل بشود، هم فرح ظاهری انسان رو. این قسمت اول عرائزم. اما قسمت دوم، باید خدا رو شاکر بود. این مسابقات عظیمی که امسال 42 دوره او به صورت استانی داره در کشور برگزار میشه و در استان قم داره برگزار میشه، باید شکر خدا رو کرد و شاکر خدای تبارک و تعالی باشیم ما. یکی از برکات بزرگ این انقلاب این است که قرآن به صحنه آمد. ما قبل از انقلاب چقدر قاری قرآن داشتیم؟ چند تا جوون قاری قرآن داشتیم؟ خیلی عدد بسیار ناچیز بود. چه مقدار حافظ قرآن داشتیم؟ چه مقدار تفسیر قرآن داشتیم؟ امروز این حوزه مقدسه علمیه قم صدها درس تفسیر عمیق در او داره برگزار میشه. امروز چندین مرکز تخصصی تفسیر در همین حوزه علمیه مقدسه قم وجود داره. اینا به برکت این نظام جمهوری اسلامیه. امام رضوان الله تعالی علیه یک شخصیت عظیم قرآنی بود. من در خاطرات مرحوم والدمون داشتم مرور می کردم، ایشون در یه جایی می فرماید که مرحوم آقای یکی از اطرافیای امام به مرحوم والد ما گفته بود شما می دونید امام روزی چند بار قرآن می خونه؟ والد ما گفته بودن خب پیداست، بالاخره یا صبح می خونن یا شب. ایشون گفته بود نه، مقید امام روزی 3 بار قرآن بخونه، هر باری هم 20 دقیقه نیم ساعت قرائت قرآن داشته. کسی فقه امام رو درش توقل و جستجو بکنه، اصول امام رو، عرفان امام رو، فلسفه امام رو، اخلاق امام رو، این کتاب 40 حدیث امام که یک کتاب اخلاقی درجه اوله در بین کتاب‌های اخلاقی است، موج می‌زند از انس امام با قرآن. امام اگر امام شد برای اینکه قرآنی بود، امام اگر رهبر شد، اگر فقیه شد، اگر عارف شد، تمام به برکت این قرآن بوده. من این قضیه رو گفتم، مکررم گفتم، اجازه بدید اینجا عرض کنم. در یکی از کتاب‌ها امام راجع به آیه‌ای مطالب جدید فراوانی که لااقل حقیر در هیچ کتاب تفسیری من ندیدم اونها رو بیان می‌کنن، چند صفحه. بعد می‌فرمایند که من راجع به این آیه انقدر مطلب در ذهنم وجود دارد که اگر اونها رو بنویسم یک کتاب می شود. قرآن انسان رو به کجا می رسونه؟ آقایون، برادران، خواهران، واقعا نشستیم به این فکر بکنیم قرآن انسان رو به کجا می رساند؟ حدی نداره. انسان هر چی در محضر قرآن بنشیند یک باب دیگری به روی او باز می شود. رهبری معظم انقلاب، ایشون هم بعد از امام که سکاندار این نظام هست، اون چهره بارز شخصیتی ایشون در چهره قرآنیشون. مگر می شود کسی بتواند رهبری یک امتی را بر عهده بگیرد اما با قرآن انس نداشته باشه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون مسئولیت سنگین رسالت رو که خدا به او داد موظف بود با خوندن نماز شب، با خوندن قرآن، با تلاوت آیات قرآن اون مسئولیت رو به سرانجام برساند. خب نظام ما که مفتخر به این دو رهبر بوده است، تمام قرآنی، این همه مسابقات، واقعا تحولی که در اداره اوقاف بعد از نظام جمهوری اسلامی وجود آمد، یک جهت عمدش همین بود. ما قبل از انقلاب نمیشنیدیم که اداره اوقاف دنبال ترویج قرآن، نشر قرآن، مسابقات قرآن اگرم بوده خیلی خیلی ضعیف، من که یادم نمیاد باشه. حالا عرض من اینه که ما نباید اکتفا کنیم به همین مقدار، ما باید قرآن رو بیشتر تو جامعه ببریم. اگر بخوایم جوانهای خودمون رو در مقابل فضای مجازی مسموم و مهلک حفظ کنیم، قرآن، جوانی که روح او و چشم او و لسان او با قرآن مأنوس شده باشد، قرآن او رو در مقابل این حجمه های فکری و اخلاقی حفظ میکنه. مسئولین نظام جمهوری اسلامی، دولت، مجلس، قوه قضاییه باید بدونن امروز مهمترین راهکار برای حفظ جوانها در این کشور پرداختن به قرآنه. ما نباید ببینیم که تو مدارس ما قرآن داره کمرنگ میشه. ما باید شاهد این باشیم که در مدارس، در دبستان، در دبیرستان، در دانشگاه روز به روز باید توجه به قرآن، اونم همه شؤون قرآن، از قرائت گرفته تا تفسیر و ترجمه و تحلیل آیات قرآن باید بیشتر بشه، نباید کمتر بشه. اینها سبک زندگی که باز رهبری معظم بر او تأکید دارن، سبک زندگی اسلامی وقتی محقق می شود که تو خانواده ها قرآن حضور داشته باشه، توجه به قرآن باشه، توجه به معانی قرآن باشه. واقعا ما، نه ما، نه بشر گذشته، نه بشر آینده، تا قیامت بشر نمیتواند حق قرآن را ادا کند. این روشنه. حالا گاهی اوقات به ذهن میاد، جایی هم ندیدیم نوشته شده باشه، شاید هم حالا باشه ما ندیده باشیم، حق اصلی این کتاب بعد از این عالم روشن می شود. یعنی وقتی که قیامت برپا خواهد شد، در حوض کوثر حقایق این کتاب را به بشر نشان خواهند داد. دنیا ظرف روشن شدن حقایق قرآن نیست. این کتاب انقدر عظمت دارد، انقدر عظمت دارد، ما نمیتونیم حقش رو ادا بکنیم. ولی اون مقداری که میتونیم، هر مقدار خودمون رو به این کتاب ما نزدیک بکنیم، این برای خود ما نافعه. ببینید روایات را، ان القرآن حی لا یموت، چه تعبیر عجیبیه. تاریخ مصرف نداره این کتاب، حتی به دنیا تاریخ مصرفش بگیم آقا بعد از اینکه قیامت تمام شد این کتاب دیگه میره کنار، تمام شد دیگه. نه، ان القرآن حی لا یموت. من یک حدیثی رو باز اشاره کنم، عرائزم رو تمام کنم. در یک حدیث هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمود به ازای هر حرفی از آیات قرآن که کسی میخواند، خدا یک حسنه به او میدهد. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میگیم الف لام میم، الف لام میم چند حرفه؟ سه حرف است. به ازای هر کدام خدای تبارک و تعالی یک حسنه می دهد و بر طبق اون آیه شریفهی که من جاء بالحسنه فلهو عشر امثالها، هر کسی با خودش قیامت یک حسنهی بیاره خدا 10 برابر به او میده. یعنی در یک الف لام میم 30 حسنه برای قاری مقدر میشه. حالا این قاری میخواد معناشو بدونه میخواد ندونه، نگفته اگر معناشو بداند. قرآن این چنینه، این عظمت کار شماست. از قرائت قرآن خسته نشوید، از انس با قرآن کم نگذارید و خسته نشوید. ما امید این داریم جامعه ما، جوانهای ما هر چه بیشتر به برکت این مسابقات، به برکت این برنامه‌های بسیار خوب ارتباط با قرآن پیدا کنن. از همه دستندرکاران این مسابقه، خصوصا برادر بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای اسکندری که این توفیق رو برای حقیر فراهم کردن، و برادران دیگری که حالا من اسامی شریفشون رو ندارم که تقدیر بکنم، از همه آقایون تقدیر میکنم. امیدوارم که ما شاهد گامهای بیشتر باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.